ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هواپیماهای اسرائیل در پاسخ به حملات راکتی از نوار غزه مواضع حماس را بمباران کردند. مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار 26 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را صادر کرد. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از معترضان به حجاب اجباری در ایران حمایت میکند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. هواپیماهای اسرائیلی امروز شنبه یک واحد نظامی وابسته به حماس را در نوار غزه بمباران کردند. به گفته نیروی هوایی اسرائیل این حمله هوایی پس از آن رخ داد که گروه‌های فلسطینی با راکت مناطقی از خاک اسرائیل را هدف قرار دادند. یک منبع امنیتی اسرائیل فلسطینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که حمله هوایی اسرائیل به مرکز نظامی حماس در غرب رفح در جنوب غزه رخ داده اما زخمی یا تلفاتی نداشته است. در 24 ساعت گذشته این دومین تبادل آتش میان نیروهای فلسطینی و ارتش اسرائیل در منطقه به شمار می رود. از سال 2008 و پس از سه درگیری که حماس مسئولیت آن را بر عهده گرفت، اسرائیل این گروه را مسئول هر گونه حمله از منطقه غزه به خاک خود می داند. مجلس شورای اسلامی به دولت حسن روحانی اجازه داد که برای تأمین منابع مالیش تا 26 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه تفسیری را تصویب کردند که بر اساس آن دولت می تواند تا مبلغ 26 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و ارزی و با عنوان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. این بند با 151 رأی موافق و 26 رأی مخالف به تصویب رسید. اجازه صدور اوراق قرضه در شرایطی صادر شده که منتقدان میگویند دولت با این روش منابعی مالی برای خود تأمین، اما در عوض دولت‌های بعدی را پیشاپیش مقروض می‌کند. مجوز صدور اوراق قرضه در حالی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای که آذر ماه گذشته منتشر کرد، تصریح کرده بود که دولت 11 و 12 اگرچه برای تأمین اعتبارات خود با مشکل روبرو بوده، اما تا کنون هیچ گونه کسری بودجه نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که ایالات متحده از اعتراض زنان و مردان ایرانی به حجاب اجباری حمایت می‌کند. هدر نائرد در این بیانیه تأکید کرد که آمریکا بازداشت 29 تن در ایران را که با ایستادگی علیه حجاب اجباری خواستار آزادی‌های اساسی خود بودند، محکوم می‌کند. چند روز پس از انتشار گزارش‌های درباره بازداشت و آزادی یکی از معترضان به حجاب اجباری مشهور به دختر خیابان انقلاب، تصاویر و گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از اعتراض علنی دختران دیگری به حجاب اجباری منتشر شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود با اشاره به اینکه ایالات متحده در حمایت خود از حق آزادی ادیان، آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز ثابت قدم است، افزوده که گرفتن حق انتخاب پوشش و دین از افراد استقلال و منزلت آنها را تضعیف می‌کند. اما جبهه ملی ایران روز 10 بهمن ماه با انتشار نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار کسب مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز 14 اسفند شده است. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی داره به این نامه و حق برگزاری تجمعات در ایران.
جبهه ملی ایران یکی از باسابقه ترین احزاب ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی شده است. در این نامه که روز 10 بهمن ماه منتشر شده، این جبهه خواهان برگزاری تجمع در روز 14 اسفند در یکی از میادین اصلی شهر شده است. در نامه این حزب رئیس جمهوری آمده است که پس از حوادث اعتراضی اخیر و همچنین پس از آنکه رئیس جمهور و سایر مقامات جمهوری اسلامی مکررن از موافقتشان با برگزاری تجمعات قانونمند گفتند، حال جبهه ملی در نظر دارد با توجه به اصل 27 قانون اساسی از مردم تهران دعوت کند تا در یک تجمع عمومی شرکت کنند و نظرات و پیشنهادات جبهه ملی را بشنوند. این نامه که به امضای هیئت رهبری و هیئت اجرایی اجاپه ملی رسیده از رئیس جمهوری به عنوان عهده‌دار اجرای قانون اساسی و سیانت کننده از حقوق ملت یاد می‌کند و از وی می‌خواهد تا به وزارت کشور دستور دهد تا با برگزاری این گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن موافقت کند. حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران مقیم تهران معتقد است که حوادث اخیر و نگرانی این جبهه بابت آنها علت اصلی نگارش این نامه بوده است.
حوادثی که در دیماه در ایران اتفاق افتاد و اعتراضی که در بیش از 100 شهر کوچک و بزرگ کشور دیده شد، جبهه ملی رو نگران آینده کشور کرد. بنابراین ما به دنبال این جریانات و به دنبال مسائلی که از طرف رئیس جمهور و وزیر کشور و مقامات دیگر جمهوری اسلامی اعلام شد، مبنی بر اینکه ما اجتماعات قانونمند رو قبول داریم و اعتراضات به حق مردم رو میپذیریم، ما به عنوان قدیمی ترین سازمان سیاسی ملی، به عنوان خانه سیاسی دکتر مصدق گفتیم درخواست میکنیم از دولت حالا که شما قبول دارین اجتماعات قانونمند رو، به ما اجازه بدید که از مردم دعوت بکنیم در یک گردهمایی شرکت کنن تا اونجا نظرات خودمون رو و پیشنهادات خودمون رو در اصلاح امور ابراز بکنیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم آلمان معتقد است که با آنکه جمهوری اسلامی این جبهه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما این نامه می‌تواند محک خوبی باشد برای سنجش گفتار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران.
جبهه ملی تاریخ 70 ساله است، نامش با محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت گره خورده. تا به حال چندین بار منشعب و احیا شده. جبهه ملی چهارم توسط آقای خمینی به دلیل مخالفت با لایحه قصاص مرتد اعلام شد. آخرین بار هفت سال 72 بود که جبهه ملی پنجم تشکیل شد. منظورم این هست که حدود 3 دهه است در عسرت سیاسی است، اختلافات داخلی جدی داره، فعالیت فراگیری هم نداره، عملا حضوری در متن سیاست ایران نداره. بنابراین به نظرم هدف اصلی نویسندگان بیانیه هم واقعا برگزاری یک تجمع نیست. هدف اونها به چالش کشیدن ادعاها و شعارهای دولت آقای روحانی است و عمل به نص اصل 27 قانون اساسی. بنابراین نوع پاسخ دولت آقای روحانی به این گروهی که غیر خودی محسوب میشه روشن میکنه که اعتدالگرایان تا چه حد در ادعاهای خود مبنی بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی صادق و صریح هستند.
نامه جبهه ملی به حسن روحانی و درخواست مجوز برای برگزاری تجمع عمومی در حالی منتشر می شود که نمایندگان مجلس می گویند طرحی را در رابطه با اصل 27 قانون اساسی و آزادی تجمعات آماده کردند که نحوه برگزاری این تجمعها تأمین امنیت و پاسخگویی مسئولان به آنها را تبیین می کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد برای کاهش نفوذ ایران در خاورمیانه 6 شخصیت حقیقی و 7 شخصیت حقوقی مرتبط با حزب الله لبنان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. 6 شخصیت حقیقی که تحریم شدند عبارتند از 5 شهروند لبنان و 1 شهروند عراقی که در یک شرکت مهندسی کار می‌کنند. 7 شخصیت حقوقی تحریم شده شرکت‌هایی در کشور سیرالئون، لیبریا، لبنان و غنا هستند. مقامات عالی دولت آمریکا گفتند که این تحریم‌ها بخشی از یک برنامه جدی علیه حزب الله برای محدود کردن نفوذ ایران در منطقه است. این گزارش حاکی است که ایران سالانه حدود 700 میلیون دلار کمک مالی به حزب الله لبنان می‌فرستد. شنوندگان گرامی دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نویسنده 38 ساله‌ای که دانش آموخته رشته عمران است و کارشناس ارشد در رشته فلسفه علم، اما به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان امیرآباد گرگان روزگار خود را می‌گذراند. روزبه گیلاسیان پیش از رفتن به زندان در یادداشتی با اشاره به مرگ چند تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 در بازداشتگاه‌ها نوشت که مسئولیت هر اتفاقی برای او در زندان بر عهده مقام‌های قضایی است. او دوم بهمن ماه 96 در شرایطی روانه زندان شد که در انتظار تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی برای بررسی بیماری افسردگیش بود. در پی بازداشت روزبه گیلاسیان، الهه سروشنیا همسر او در یادداشتی نوشت روزبه از سال 89 بابت بیماری افسردگی تحت نظر پزشک و درمان بود و به همین دلیل و بر اساس ماده 502 آیین دادرسی کیفری درخواست رسیدگی داشت، اما هنوز کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل نشده بود که حکم جلبش صادر شد. روزبه گیلاسیان آذر ماه سال 94 توسط اطلاعات سپاه گرگان بازداشت و پس از حدود یک ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی اطلاعات سپاه به زندان امیرآباد گرگان منتقل و در دی ماه 94 به قید وثیقه آزاد شد. این نویسنده ساکن گرگان به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل جمعیت پاتوق گرگان متهم شده، اتهامی که به حکم 5 سال زندان برای او منجر شد. این حکم چندی بعد در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت. نزدیکان او میگویند نوشتن در فضای مجازی و شرکت در دور همیهای دوستانه تنها مستند دستگاه امنیتی و دادگاه برای اتهامهای مطرح شده علیه او بوده است. روزبه گیلاسیان نویسنده کتاب‌هایی همچون فلسفه در خیابان، جزو انقلاب، فیلسوف کوچولو و اکنون دانشگاه است. اغلب کتاب‌های او موفق به کسب مجوز چاپ از سوی وزارت ارشاد نشده و به صورت مستقل در فضای مجازی منتشر شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
اما مقام های افغان میگویند که پکن و کابل در حال مذاکره برای ساخت یک پایگاه نظامی در افغانستان هستند. بنابر گزارش ها این پایگاه نظامی قرار است توسط چین در منطقه دورافتاده و کوهستانی کریدور وخان در افغانستان ایجاد شود. شاهدان عینی نیز از آمد و شد خودروهای نظامی چین و افغانستان در این منطقه گزارش دادند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. برای تماس با رادیو فردا میتونید به شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید. ممنون.